بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على النبی الذي ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من بدون مقدمه وارد درس می شوم و توضیحات رو می گذارم بعد از پایان درس. فکر کنم از مبحث پیشین آیه 89 مانده است، فقط ترجمه می کنم چون بحث تفسیری زیادی ندارد. وارد آیات بعد می شویم تا آیه 93 رو امشب انشاءالله ارائه خواهم داد با یک سرعت بیشتری، بنابراین شما هم بیشتر توجه بکنید. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، شما را خدا مؤاخذه نمی کند به بیهودگی در سوگندهاتون. یعنی اگر که به خطا یا به بیهودگویی سوگند خوردید بدون اینکه نیتی داشته باشید در سوگند، خدا شما را مؤاخذه نمی کند. مثل همین قسم هایی که میان ما رایج است، به خدا، به پیغمبر، نمی دونم اینها که قسم می خوریم، اینا رو خدا مؤاخذه نمی کنه. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ولی مؤاخذه می کند شما را به آنچه که بران پیمان بسته اید، یعنی سوگندی که با آن پیمان ببندید و آن را بشکنید، اون مورد مؤاخذه است. یعنی قسم بخورید که طرف پیمان شما رو بپذیرد، عهد شما رو قبول کند، ولی بعد پشیمان بشوید یا همون موقعی که سوگند میخورید نیت شما این نباشد که این معاهده رو انجام بدید. بنابراین در این صورت کفاره دارد، یعنی باید که جریمه بپردازید. فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رقبتن. سه جریمه تعیین میکنه که یا اول اینکه 10 مسکین را، 10 انسان درمانده را شما خوراک بدید، اطعام کنید. از چه چیزهایی؟ از میانگین آنچه که خودهاتون میخورید یا به اهلتان میخورانید یا به اهلتان میپوشانید. از این چیزها میتوانید انتخاب بکنید، ولی حد وسط میانش رو بگیرید و به اون مسکین اطعام کنید یا بپوشانید. 10 تا رو. او تحریر و رقبه، یا اینکه یک گردنی را آزاد کنید. آزاد کردن گردن را هم در تفسیر سوره بلد به تفصیل گفتم. حالا نمیدونم اون سوره تفسیرش به دستتون رسیده یا نه، که فلقته مل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک رقبه. اونجا توضیح دادم که اصلا فک رقبه چیست. به طور خلاصه اولش آزادسازی است که پیامبر مؤمنان را دستور میداد که انجام بدهند، یعنی بی سوادها رو با سواد بکنن، جاهلها رو آگاه بکنن، نادانها رو عالم بکنن. این فک رقبه است، یعنی گردن را از قید اسارت جهل و نادانی و بردگی نجات بدهند. و این کاری است که در میان مسلمان ها به طور کلی فرو مانده است. یعنی کسی عنایتی به آزاد کردن این گونه گردن ها ندارد و این خیلی مهمه که ما بهش توجه بکنیم. فمن لم یجد فصیام و ثلاثت ایامن. سومین چیز این است که اگر کسی نتوانست یکی از اون کارها رو انجام بدهد باید که 3 روز روزه دارد. ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. حلف میدانید به معنای پیمان است و حلف یعنی پیمان بست، اما پیمانی که همراه با سوگند باشد او را حلف میگویند در زبان عربی. از این جهت شما میبینید به پیمان ورشو میگویند حلف و ورسو، یا به پیمان ناتو میگویند حلف و نیتو، یعنی اینا حلفه، یعنی پیمان هایی است که بر اساس سوگند تنظیم شده، یعنی متعهد میشوند که این کار بکنند. خب پس میگوید که این کفاره سوگندهای شماست وقتی که به اصطلاح پیمان بسته اید بر اساس سوگند. اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، سوگندهای خودتون رو ازش مراقبت و محافظت بکنید. یعنی کلن این میده در حیطه همه پیمانها. و اون وقت اساسی ترین پیمان پیمانیست که انسان با خدا بسته است، اون رو بکشوندش تا اینجا، اون اساسی ترین پیمانه که اون رو میثاق میگه خدا در قرآن. پیمانهای فطریست، میثاقه که انسان با خدا بسته است و باید بر اون تعهد بماند. اگر ما بخواهیم اون تعهد رو به انجام برسانیم و چون نمیرسانیم هر سال را باید 1000 روز بکنیم و همش هم روزه بگیریم، همش رو روزه بگیریم، جریمه، چون به هیچ یک از پیمانهایی که با خدا بستیم در واقع عمل نمی کنیم. کذالک یبین الله لکم آیاته. سنت خدا این است، یعنی این چنین خدا در نظام هستی برای شما نشانه هایش را تبیین میکنه، روشن میکنه نشانه ها و آیات رو. لعلکم تشکرون، باشد که شما سپاسگزار باشید. یعنی کسی هست که واقعا از اینکه خدا پیامبر فرستاده و کتاب فرستاده از خدا متشکر باشه. بین خودم از شما میپرسم، نه اینکه از عالم، یعنی بریم از خودمون بپرسیم که تا حالا به طور جدی از خدا سپاسگزاری کرده ایم که خدایا ممنون از تو که بر ما منت نهادی و رسول فرستادی و کتاب فرستادی. تا حالا چنین سپاسی بوده؟ حتی به زبان، نه به عمل. حالا در بحث شکر که در حقوق من مطرح کردم اونجا دیگه به شکر مراجعه کنید، چون دیگه نمیخوام خیلی مطالب تکرار بشه. پس درس اون تتمه درس قبلی بود، از آیه 90 درس امشب هست. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. پس خطاب به اهل ایمان است، اون کسانی که ایمان آورده اند مخاطبند، که فقط جز این نیست. یعنی میگه تأثیر اساسی بادگساری یا میگساری و قماربازی و بت‌سازی، بت‌سازی یا انصابا، یعنی یه چیزی را یه جای نصب کنید و او را بپرستید. این می تواند زنده باشد، می تواند مرده باشد، می تواند جاندار باشد، می تواند بی جان باشد. انصاب که جمع نسبه، یعنی اون چیزهایی که نسب شده اند، اینها رو می کارید و می پرستید. و این روش بشره، روش بشره. من نمیخوام نفی بکنم، ولی این که شما میبینید یک عالمی، یک عالم میره با چه زجر و بدبختی و اینها و یک مطلبی رو تحقیق میکنه، مثلا یک مطلبی در پزشکی، در نمیدونم سرطان، در ام اس، اینا که حال به درد هممون میخوره، قرآن که به درد نمیخوره، اقلا اون تحقیقات که به درد میخوره، حالا میخواد که بره در یک دانشگاهی و این تحقیقاتش رو روش بحث بکنه. اینقدر پلاکارد میزنن، اینقدر تبلیغ میکنن، اینقدر این طرف اون طرف به این دانشکده های میگن، به دانشجویان علوم پزشکی میگن، وقتی میری تو تالار میبینی 12 نفر نشستن. خب اما بگو فوتبال مثلا چلسی، اسمش چلسیه نمیدونم چی، خب با مثلا مرسی، خب اینا بعد میبینی میلیون آدم نشستن، چقدر پول دادن. این 22 نفری که در این میدان میدونن انصابند، شک نکنید. اگر میخواید قرآن بفهمید اینه، یعنی میکارید و میپرستید، میکارید و میپرستید، اون وقت ببینید چه همه عمر بشر که باید صرف تولید و آبادانی بشود میشینن اونجا، بعدم دعواشون میشه. از این جهت میگوید که آیه بعد، شیطان میخواهد به این وسیله میان شما دشمنی، یوق و بینهم العداوت و البغضاء، دشمنی و کین توزی را در میان شما فرو افکند. شیطان هدفش اینه و هر یک از اینا همین کارو میکنه. شما همین اگه از انصاب نبود و شیطان نمیخواست این کارو بکنه، چرا بعدش دعوا بشه؟ چرا زد و خورد بشه؟ چرا اینا با هم دشمنی داشته باشن؟ الان خانه هایی هست که مثلا دو دستن، که مثلا مادر و پدر طرفدار تیم استقلالن که قدیما اسمش چی بود؟ تاج، و بچه ها طرفدار مثلا تیم پیروزی. خب بعد اینها وسط بازی و در حین بازی اینا با هم دعواشونه و کم کم به اونجا میرسه که یا بشقاب غذا پرت میشه، یا نمیدونم پدر کتک میخوره، یا مادر از پنجره پرت میشه بیرون. اینا هست. اینا چیه؟ میگه یوق و بینکم العداوت و البغضاء. چرا؟ چون انصابه، کاشتید و میپرستید. اینا انصابه. اینا نرید اونجا که بت کده کجاست و کجا بت کاشتن و کجا بت ساختن و اینا نیست. بعد بیاید در عالم سیاست، سیاست مدارام انصاب دارن، اونام دارن. کی گفته؟ رئیس جمهور. کی گفته؟ رئیس فلان. کی گفته؟ رئیس فلان. کی گفته؟ رئیس فلان. کی گفته؟ رهبر فلان. گفتن اینا انصاب هن. کاشتیم و میپرستیم. خب پس میگوید که جز این نیست، انما، جز این نیست که باده گساری یا می گساری و برد و باخت و بت‌های کاشته شده و چوب‌هایی که بدان قرعه کشی میکنید و فال میگیرید، اینها پلیدی است از کار اهریمن. کار اونه میکنید، بکنی شیطانید، یعنی کار شیطان را هر که میکنه شیطانه، خودشه. پس دوری گزینید از آن، باشد که رستگار شوید. آیه بعدش هم میخونم، بعد چند تا آیه مفسر اینجا دارم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و ان الصلات فهل انتم منتهون. جز این نیست که شیطان اراده کرده است که حتما بیفکند در میان شما دشمنی و کین توزی را به وسیله باد گساری و بازی برد و باخت، و باز دارد شما را از یاد خدا و نیز از نماز. اینجا تفکیک کرده ذکر را، جالبه ها، ذکر را از نماز، در حالی که نماز هم جزء ذکره، ولی اینجا خداوند ذکر را از نماز تفکیک میکنه و به طور مستقل میآورد، به طور مستقل، که پس این ذکر در اینجا یاد کلی و عمومی خداست و صلات اینجا اختصاص پیدا می کند به این حرکتی که ما در برابر خدا انجام می دیم. ضمن اینکه صلات جزء ذکر هست، ولی اینجا ذکر کلی است. یعنی انسان هر کاری را که می خواهد بکند به یاد خدا باشد که آیا خدا این کار او را تأیید می کند، جزء ثواب می نویسد یا جزء گناه ثبت می کنه. این میشه ذکر، ذکر عمومی است. پس صلات جدا میشه و شیطان میخواهد از این طریق هم راه ذکر را بر شما ببندد و هم راه صلات را. فهل انتم منتهون؟ این یه استفهام است. خدا از خدا داره میپرسه ها، خدا از ما میپرسه آیا مایل نیستید که بعد از این به این مسائل پایان بدید و تمامش کنید دیگه و سفرش رو جمع کنید؟ مایل نیستید؟ هنوز هم میخواید دنبال انصاب برید؟ هنوز هم میخواید دنبال ازلام برید؟ هنوز هم میخواید دنبال برد و باخت برید؟ و چه همه برد و باخت، چه همه برد و باخت که انسانها جان خودشون رو سرش میبازند و از دست میدن. یعنی این برد و باخت، این قمار رو فقط توی این قمارخانه ها نبرید. و چه آثار سوء و بدی دارد در خانواده ها این قمارها، این قمارهای برد و باخت، و بعد آثار سوءی که قمارهای سیاسی و اجتماعی بزرگ به جا میگذارد. اونا اصل برد و باخت ها در اونجا امروز صورت میگیره. یک نمونه شو من براتون میگم. یک نماینده ای رفته در یه شهر دیگری و در رقابت با دو سه نماینده دیگر برای یکی از اون نماینده ها پیغام داده، میخوام ببینید نمایندگی چقدر درآمد داره که 500 میلیون تومان به شما میدم شما برو کنار. ایشون گفته نمیدم. پیغام داده 1 میلیارد تومان میدم، گفته نمیدم. گفته 1.5 میلیارد تومان میدم. ایناست میسرا. ببینید فقط نرید اینکه یه گردو میندازه و میگه حالا 100 تومن بردم و یه تیله میندازه میگه 50 تومن بردم. نه، قمار را ببینید چه بلایی بر سر همه چیز ما میاره. چیزی که قرآن میگه یک کلمه، از این کلمه تمام اون برد و باخت هایی رو که زیر این میسر قرار میگیره بهش نگاه بکنید. این نماینده ای که در یک روز 1.5 میلیارد تومان خرج میکند حتما باید در یک روز 1.5 میلیارد تومان درآمد داشته باشه. پس این نماینده ها چه کار میکنن برای ما؟ اون وقت میبینید که این پول ها و این بعدم که وقتی میخوان یه دزدی رو بگیرن، چون دست همشون توی این کاسه هست نمیتونن. و این قماره و اینا بازی برد و باخته. یعنی اگر میخواید قرآنی بشید اینه که جامعه بشری مصفا و خالص، اخلصوا دینهم لله، فقط برای خدا، فقط، هیچ چیز دیگه مطرح نباشه. خب من چند تا آیه بخونم. اول یه توضیح بدم که در این مجموعه تا آیه 93، از 90 تا 93 پیرو آیات 87 و 88 همین سوره هست که ازش گذشتیم. از مؤمنان درخواست میکند خدا که از طیبات و پاکیزه ها بخورن و آنها را حرام نکنن. چون اونجا این درخواست رو کرد، بلا فاصله خمر و میسر و انصاب و ازلام رو مطرح میکنه، در صورتی که انصاب و ازلام که خوراکی نیست. پس چرا در ردیف خوراکی ها آورده است؟ برای این که بگوید که شما این بت را برای این که منافع مادی ازش بگیرید میپرستید. برای اون دارید میپرستید، نه برای منافع معنوی. و ازلام را برای به دست آوردن منافع مادی درست میکنید که باش قرعه کشی بکنید و یه چیزی را از راه قرعه سهم و نصیب خودتون بکنید. و اون را هم قرآن میگوید اکل، خوردن. مگه نمیگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل؟ ببینید مال رو میگه خوردن، خورد. پس اونم خوراکی میشه، چون جزء خوراکی ها میاد و قبلا در اون دعای درخواست کرد که از طیبات بخورید و اون رو بر خودتون حرام نکنید، طیبات رو، یعنی نخورید طیبات رو ببرید دزدی بکنید. خب بنابراین در این آیات هم روی این نکته تأکید کرده که از حرمت خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینها صحبت میکنه. بعد هم میگوید راه برون رفته از این مهلکه این است که از خدا و رسول اطاعت بکنید. این خلاصه از این سه آیه، یعنی با آیات قبلش. حالا در جاهای دیگر قرآن نگاه بکنیم. شما میدانید که همه شنیدید که در سه مرحله خمر بر مسلمان‌ها مثلا تحریم شد، سه مرحله طی کرد تا حرمت قطعی آمد. مفسرها در این که آیا آیه سوره نساء اول بوده یا آیه سوره بقره تردید کردند، ولی هیچ تردیدی نیاز نیست، به دلیل اینکه سوره ها آیاتش در واقع آیه خاصی توش جا داده نشده، بقره کامله و نساء کامله و بقره زودتر از نساء نازل شده. بنابراین ما می توانیم این ردیف رو اینطوری ترتیب بدیم. در بقره آیه 219 می فرماید یسالونک عن الخمر والمیسر، پیامبر از تو سوال می کنند پیرامون باده‌گساری و قماربازی، قل فیهما اسم کبیر، بگو که در این دوتا گناهی بس بزرگ است و منافع للناس، ولی مردم هم از داشتنش و خرید و فروشش بهره میبرن، سود میبرن، و اسمهما اکبر من نفعهما، و گناهش از نفعش بیشتر. پس کدامش انتخاب میکنه؟ انسانی که آمده ایمان آورده حتما اون عدم ارتکاب گناه رو ترجیح میده، میگه من گناه نمیخوام بکنم، پس از نفعشم میگذرم. در سوره نساء آیه 43 یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای کسانی که ایمان آوردید به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید، که بعد آمدن و گفتن خیلی خوب، پس بهترین وقت اینه که ما بعد از نماز عشاء بخوریم، اما کمش بکنیم، کمتر بخوریم که تا نماز صبح مستیمون برطرف شده باشه، که اگه میخوایم نماز صبح بخوریم دیگه مست نباشیم. حتی به حمزه عموی پیامبر در تفسیرها و تاریخها نسبت دادن که ترتیب شرابخواری خودش رو اینطوری کرد، یعنی اینطوری حمزه شراب میخورد. خب حتی تعلم و ما تقولون، تا اینکه در نماز بدانید که چه میگویید. پس ما که اصلا عربی نمیدانیم و نمیفهمیم که با خدا چی میگیم، پس از اون مستا بدتریم. اینم سکاراسا، اینم یه نوعشه که باید بفهمیم که چه میگوییم. بعد در مورد اینکه شیطان عدو است، در قرآن آیات زیادی هست، من یکش رو براتون میخوانم، آیه 62 سوره زخرف، ولا یسدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین، چون اینجا میگه و یسدنکم عن ذکر الله، اینکه باز میدارد شما را از ذکر خدا، چون اینجا سد شیطان تو این آیه است، ولی آیات خیلی دیگری هست که شیطان رو عدو خوانده است، که مثل الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین فاعبدونی هذا صراط مستقیم. پس اونجا عدو مبین شیطان هست، ولی صد نداره، صد با شیطان در این آیه هست. از رسول خدا هم حدیث خیلی زیاد هست، خیلی مشهورش اینه که شاید همه حفظ باشید، مدمن الخمر که عابد وسن، کسی که شراب خاری می کند مثل بت پرسته. در خصوص عداوت و بغضا در آیات دیگر هم ما باز داریم. در سوره ممتحنه آیه 4 راجع به این مطلب است که قوم ابراهیم و کسانی که به ابراهیم ایمان آورده بودند با کافران محاجه می کردن و صحبت می کردن و به آنها می گفتن که ما راهمون از شما جداست و تا اینکه ایمان نیاورید به ابراهیم ما از شما تبعیت نمی کنیم. بنابراین خداوند میان ما و شما را دشمنی و کینه توزی قرار داده است. این هیچ وقت به هم نمیرسه. این معنوی است، این عداوت و کینه، یعنی نهاد و به اصطلاح سازمان عداوت و کینه در میان این افراد وجود داره. حتی اگر به هم چنگال نکشن، به هم توهین نکنن، به هم فحاشی نکنن، ولی این وجود داره. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، برای شما در ابراهیم و کسانی که با او بودن یه الگو هست. برای ما، برای ما اون الگوه. الگو چیه؟ اینه که این حرف را به کافرانی که در برابر ما هستن بگوییم. اونا چی گفتن؟ از قالوا لقومهم انا براء منکم، به مردمان و قوم خودشون، قوم خودشون ها، نه اینکه برن مثلا در انگلیس تبلیغ دین بکنن ها، به قوم خودشون گفتن ما از شما بیزاریم. خب و من ما تعبدون، و نیز از آنچه که شما میپرستید، اونها هم پرستش دارن، میپرستن، اونها هم میپرستن. ببینید جامعه ما چه چیزهایی رو دارن میپرستند. ما باید اعلام براءت و بیزاری بکنیم از آنچه که قوم ما میپرستند. اونا چیه؟ من دون الله، غیر از خداست. کفرنا بکم، ما به شما کافریم. اطرافیان و ایمان آورندگان به ابراهیم اینا رو دارن به قوم خودشون میگن. خدا به ما میگه برای شما در این قضیه الگو هست، بگیرید الگو رو. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء، و میان ما و شما دشمنی و کینه توزی هویدا گشته است، ابدا، برای همیشه. تا که حتی تؤمنو بالله وحده، تا اینکه ایمان شما فقط به خدا بشود، فقط خدا رو بپرستید، اون وقت می توانیم بگوییم که آب ما با شما در یک جوب می رود. بعد کلمه رجس در 9 از قرآن کریم این کلمه آمده است، اما فقط در 1 پلیدی و چرکی ظاهری رو میگوید و در 8 دیگر پلیدی معنوی و باطنی رو میگوید. یکی از آیات از اون همه آیه 90 سوره مائده است که الان خوندیم، که ول ازلامو، اینا همه رجس من عمل شیطان. رجس پلیدی است، پلیدی است از کار شیطان. من این به اصطلاح 8 دیگر رو غیر از این یکی، این با این میشه 9 براتون میخونم. یه آیش رجسه که پلیدی ظاهریست، اون آیه 145 سوره انعامه. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، بگو ای پیامبر که من در آنچه که به من وحی شده چیزی را حرام شده نمییابم، بر خورنده ای که آن را بخورد همه چیز حلاله جزء طیبات، الا، استثناء میکنه، میگه اینا دیگه حرامه، بقیه چیزها حلال. الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیر، جز آن که مردار باشد یا خونی باشه که ریخته باشه، دیگه بلافاصله باکتری ها و میکروب ها توش خانه میکنن، یا گوشت خوک باشد. فانه رجسون، این رجس پلیدی ظاهری است، این چرکن یعنی میکروب پلیده، نخوریدش. او فسقن اوهل لغیر الله به، یا یک تباهی و فسقی است که غیر خدا در آن اراده شده است، یعنی آمده و اون نیتی که کرده است برای ذبح این، اون نیت الهی نبوده است. من امیدوارم که آنچه را که ما ذبح میکنیم نیتمون الهی باشد. اگر که 99 درصدش الهی باشه و 1 درصدش این باشه که مردم ببینن و بگوین که به به چه مثلا ولیمه ای داده، چه کمکی کرده به فقرا، اون رو خراب میکنه. این میشود فسقن اهل لغیر الله به. خب حالا 7 آیه دیگر که رجس درش معنوی است، دقت بکنید. سوره اعراف آیه 71، قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، از طرف پروردگار شما بر شما پلیدی و خشم فرو افتاده است. توبه 95، فاعرضوا عنهم انهم رجس و مأواهم جهنم، پس اعراض کنید از ایشان زیرا که ایشان پلیدی اند و جایگاهشان جهنم است. نام پلیدی های معنوی است. و یجعل الرجس على الذين لا يعقلون، و خدا پلیدی و چرکی را بر آن کسان مینهد که عقلشان را به کار نمیگیرند. یونس 100. آیه بعد حج 30، فجتنب الرجس، این آیه 4، 7 باید بخونم. فجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور، اون پلیدی که از بت‌ها ناشی میشود ازش دوری کنید، اجتناب کنید. وجتنب قول الزور، و اجتناب کنید از قول ناحق و نادرست. اجتناب کنید، چه بشنوید چه بگویید. اجتناب با اونجا مثلا میگه فهل انتم منتهون، آیا شما پایان دهنده به این قضیه هستید؟ بعد میگوید که اجتناب کنید. خب اجتناب با ترک یا انتها یک معنا، یک به اصطلاح مفهوم دقیق داره، تفاوت دارن با هم. اجتناب این است که شما وقتی که مثلا این آب خوردن رو ترک میکنید، ترک کردید دیگه نمیخورید و پایان دادید، یعنی شما منتهی هستید، پایان دهنده اید، حالا عقب نشینی بکنید، ازش فاصله بگیرید و دور بشید، این میشه اجتناب. پس اجتناب با ترک و انتها فرق میکنه. اجتناب خیلی قوی تره، یعنی وقتی ترک کردید باش فاصله بگیرید و دور بشید. خب پس وجتنب قول الزور، وجتنب الرجس، یعنی باش فاصله بگیرید، رهاش کنید، باش فاصله بگیرید. 5، 33 احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این پلیدی، پلیدی معنوی و باطنی است که جز این نیست که خدا اراده کرده است که حتما پاک کند و ببرد از شما پلیدی را، ای اهل بیت، و شما را پاک پاک سازد. 6، و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. 125 توبه. 124شو در همین مطلب خواهم خوند. و اما کسانی که در دلهاشان بیماری و مرض است، پس خدا پلیدی بر پلیدی آنها می افزاید. اما اینجا البته مؤنثه برمیگرده به آیه 124 توبه که راجع به یک سوره قرآن صحبت میکنه که میگه آیا وقتی یک سوره نازل بشود کسی هست که بر ایمانش افزوده بشه؟ آیه را الان میخونم، تو بحث دیگری داریم. اون وقت جواب اینه که و اما الذین فی قلوبهم مرض، اون وقت اون سوره که نازل میشه از این جد مؤنثه ها، فزادتهم، یعنی اون سوره ای که نازل شد پلیدی بر پلیدی اینها می افزاید و ماتوا و هم کافرون. چه خوب بود که می توانستیم تمام این آیات را به وضوح در جامعه خودمون ببینیم، که وقتی یک حرف حقی به کسی می زنید اون وقت می بینید چطور همین حرف حق موجب می شود که پلیدی بر پلیدی او افزوده بشود و برود بیندیشد و طراحی بکند که اکنون که این حرف حق می زند من او را چگونه از سر راه خودم بردارم، نه این که بیندیشد که حرف حق را چگونه بفهمد و عمل بکنه، کوشش میکنه که حرف حق را چگونه بردارد. میشه فزادتهم رجسن الى رجسهم. هفتم، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. سنت خدا این است که پلیدی را بر وجود کسانی مستولی میکند که ایمان نمی آورند. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه یک حدیث دیگر است که کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام، هر چیز مست کننده ای خمر است. اگه شما مست پول و ثروتم بشید، مست اتومبیل و نمیدونم فلان و باغ و خانه و چی هم بشید، این خمره. کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام. خب دو گروه آیه داریم راجع به نماز، چون اونجا میگه که و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلات، شما رو باز میدارد از ذکر خدا و از صلات. من این دو گروه آیه رو از هر کدوم سه آیه براتون ذکر میکنم. گروه اول ویژگی های خوب نمازه، یعنی کسانی که نماز رو به خوبی اقامه میکنن. فاقیم و صلات، نماز را به پا دارید. ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز برای مؤمن ها یک نامه و یک دستورالعمل ثبت شده و زماندار است. زمانداره، یعنی زمانش رو نگذارید از دست بره. پس این موقوت خیلی مهمه ها، که نماز مغرب مخصوصا، نماز ظهر مخصوصا و نماز صبح مخصوصا این ستا رو سر وقت بخونید، بقیهش دو تا دیگه مونده پیشکشتون. نه اینکه نخونید ها، دیگه هر وقت خوندید، اما اینا رو سر وقت بخون. دو، واستعینوا بالصبر و الصلات، کمک از چی بخواهید؟ از شکیبایی و از نماز، از این دوتا کمک بخواهید. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، زیرا که نماز خیلی کار بزرگی است، خیلی سخت انجامش، زور میبره، مگر بر کسانی که خاشعند در برابر خدا، اونها به آسانی نماز رو انجام میدن. سوم، و اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. نماز را خطاب به پیامبر اقم میگه، پیامبر نماز را اقامه کن، زیرا که نماز باز می‌دارد از کار زشتی که فراگیر است و از کار زشتی که آثارش به خود شخص برمیگرده. و بدان ای پیامبر که یاد خدا بزرگترین چیزه. اینجا نماز رو با ذکر مساوی کرده، در صورتی که در اون آیه تفکیک کرده بود. خب حالا بیایم و ببینیم که قرآن نسبت به نمازهایی که مورد قبول خدا نیست چطوری صحبت کرده. یکی آیه است که میگوید و ما کان صلاتهم الا مکاءً و تسدیه، نمازشون جز دست زدن و سوت زدن چیزی نیست، کف میزنن سوت میزنن، این یه نوع نمازه. در سوره ماعون میگوید که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال نمازگزاران کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگارند، سستی میکنند. دو، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافق ها فکر میکنند که نیرنگ به خدا میزنند، در صورتی که خداوند است که به آنها نیرنگ میزند. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، وقتی که به نماز می ایستند با کسالت و تنبلی و بیحالی می ایستند. یراؤون الناس، نسبت به مردم ریا می کنند. یعنی این نماز هم برای ریا می خونه، نماز حقیقی نیست. ولای از کرون الله الا قلیلا، و اصلا اینها در نمازشون به یاد خدا نیستند، مگر گاهی یه دفعه به یادشون بیاد که در برابر خدا هستند. نساء 142 بود، توبه 54 آخرین آیه است از این باب. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. چه چیزی مانع شد که خرج ها و هزینه هایی که در راه خدا و در راه دین می کنند از آنها پذیرفته نشود؟ چه چیزی باعث شد؟ اینکه آنها به خدا و به رسولش کافر بودند، خرج میکردند، اما به خدا و رسول کافر بودند. در راه دهول، در راه زنجیر، در راه قمه، اینا در این راه ها، در راه علم، در راه کتل، اینا خدا و رسول نیستند. پس این نفقات هیچ تأثیری نداره و میبینیم که تأثیر نداره. یعنی در جامعه نسل امروزی در آستانه فروپاشی اخلاقی است و به هیچ چیز هم اعتقاد ندارد. یعنی این فروپاشی اخلاقی الان در خانه های ما لانه کرده است. ممکنه ما توجه نداشته باشیم، ولی اگر زمینه پیش بیاید که کسی عمل بکنه، میبینیم که هیچ اخلاقی نیست، هیچی. مثلا شما تا حالا سر مامانت داد زدی؟ میگه بله. یعنی هیچی دیگه، یعنی هیچ. ولا یعتون از صلاة، در صورتی قرآن میگه که حتی اگر کافر باشند، ببینید، و اینجا هدا تعالی ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما و صاحب هما فی الدنیا معروفا. اگر حتی تو را دعوت به شرک و بت پرستی کردند و اینکه در برابر خدا بایستی، تبعیت نکن، ولی با آنها به اخلاق خوب تا در دنیا هستند رفتار بکن. اون وقت اینها نفقات رو دارم میگم که اینقدر خرج میکنیم نتوانستیم بچه هامون رو تربیت بکنیم، پس خرجمون بیراهه رفته است. ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا، و نماز حاضر نمیشن بهش مگر اینکه تنبلی با تنبلی و بیحالی. ولا ينفقون الا وهم كافرون، و خرج نمی کنن مگر اینکه کافر باشن، یعنی در حال کفر دارن خرج میکنن. خب یک آیاتی در اجتناب که معناشو گفتم هست، اگه میخواید شماره هاشو سریع بنویسید: شورا 37، زمر 17، نساء 31، حجرات 12. سریع این آیات رو میخونم: والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کسانی که دوری میگزینند، یعنی فاصله میگیره باش، از گناهانی که بزرگند و از فواحش، گناهانی که اثر اجتماعی دارند. والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها، و کسانی که دوری کردن از طاغوت که آن را بپرستند، یعنی طوری ازش دوری کردن که از پرستشش فاصله بگیرن. و طاغوت وجودی است که طغیان کرده است در برابر امر و نهی خدا، طاغوت اونه. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر دوری گزینید از آن گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید، ما حتما روی بدیهای شما را می پوشانیم و شما را از جایگاه و موضعی که کریمانه و بزرگوارانه است داخل میکنیم. یعنی راهتون رو راه کریمانه قرار میدیم. حجرات آخرین آیه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. پس اجتناب ها رو دیدید که مفاهیمش چطوریست. آیه بعد آیه 92 ایم تازه، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول واحذروا، و فرمانبرداری کنید از خدا و فرمانبرداری کنید از رسول و پروا کنید از گناه. فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. اگر هم آمدید و پشت کردید و روی برتافتید و راه خود در پیش گرفتید و بر اساس هواهای نفسانی خود رفتید، پس حتما بدانید که رسول ما وظیفه ای جز ابلاغ وحی ندارد. یعنی دنبالتون نمیاد، نازتون رو هم نمیکشه، بتونم تلفن نمیزنه که چرا نیومدید، کجا بودید، هیچ کاریتون نداره. میخواید بیاید، میخواید نیاید، با خودتون. حالا آیاتی که میتوانیم اینجا بخوانیم که مفسر این آیه باشه، و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دوتا مشخصه. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ببینید، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اینجا فقط یه فعلمو نداره این آیه، در سوره تغابنه. باز سوره نور آیه 54، قُلْ اَتِعُوا اللَّهُ وَأَتِعُوا الرَّسُولِ. پس ببینید، یه اَتِعُوا اللَّهُ وَأَتِعُوا الرَّسُولِ تو قرآن نداریم. اینم چند تاشو من گرفتم، اینکه با این بعدش تولو بیاد، بعدش اون کلمه باید باشه، برامون مهم بود که با این آیه تطبیق داشته باشه. فَإِن تَوَلَّوْ، این تَوَلَّوْ تَتَوَلَّوْ هست، یعنی مخاطبه. به خاطر سهولت یه ترو حذف میکنن. پس این تَوَلَّوْ ماضی نیست، تَوَلَّوْ مضارعه و مخاطبه. پس چون اونجا فعل امره، نمیتونه بره سر غائب، مخاطب رو به اصطلاح بهش خطاب میکنه که اطاعت خدا و رسول بکنید. پس اگر پشت کردید، فانما علیه ما حمل، پیامبر همون مسئولیت هایی که بر دوشش گذاشته شده با خودش حمل میکنه، و علیکم ما حملتم، و شما هم با اون مسئولیت هایی که بر دوشتون گذاشته شده شما اونطوری میاید. و ان تطیعوه تهتدوا، اگر از او اطاعت بکنید حتما راه میابید. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و بر رسول وظیفه ای نیست جز تبلیغ آشکار. در آیه 63 سوره نور مخالفان با فرمان رسول را از نافرمانی او برحذر می‌دارد، اما اونجا دیگه اطاعت و اینا نیست، یک کلمه دیگری به کار برای اون مهمه. زیرا این اسیان و سرپیچی موجب بروز فتنه و استیلاء عذاب می‌گردد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس برحذر باشند و پروا کنند کسانی که مخالفت میکنند با فرمان رسول. ان تصیبهم فتنه، که به آنها فتنه برسد. او یصیبهم عذاب علیم، یا اینکه یک عذاب دردناکی بر آنها مستولی بشود. آیه 93 آخرین آیه است. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند گناهی نیست. لیس جناح، این جناح مال لیس است. جناح هم کلمه است که فارسی بوده، همون گناهه. گناه رفته گافش جیم شده و هی آخرش هم هی شده، شده جناح. خب پس بر اینها گناهی نیست در آنچه که پیش از این که آیات تحریم بیاد، تحریم خمر و میسر و اینها. اون وقت ببینید طعام در قرآن به معنای شراب نیست، خب به معنای خوردنه. ولی چون خوردن عمومیت داره هم شراب رو در نظر میگیره و به اصطلاح نوشی شراب که میگم یعنی نوشیدنی ها، نه اون خمر رو، یعنی نوشیدنی رو شامل میشه و غیر نوشیدنی رو هم شامل میشه. پس هر خوراکی طعام است. حالا میخواهد بگوید که فیما طعمو، یعنی پیش از این اگر از راه قمار خوردند و اگر از راه خمر نوشیدند، حالا که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، اون مؤاخذه نمیشه. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا به چه شرط؟ اذا متقوا. این یه آیه ایست که چند بار تقوا درش تکرار شده. پس میگوید که به شرطی که متقوا پرهیز کرده باشند و آمنوا و ایمان آورده باشند و عملوا الصالحات و عمل صالح کرده باشند، دوباره ثم اتقوا و آمنوا، سپس بران تقوا و ایمان افزوده باشند، یعنی اون رو ادامه داده باشند بعدش هم، خب دوبار، و احسنوا و نیکی کرده باشند، والله یحب المحسنین، که خدا نیکوکاران را دوست دارد. این آیه 124 توبه رو که گفتم هست، اینجا مفسر این آیه آوردیم که 125ش رو در رجز آوردیم. و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا، و اگر که سوره ای نازل شود از ایشان کسی هست که میگوید، یعنی میپرسد، اینجا یقولو یعنی میپرسد که نزول این سوره بر ایمان کدام یک از شما افزود، فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، آنها که ایمان آورده بودند بر ایمانشان افزوده شد، و هم یستبشرون، و آنها به یکدیگر مژدگانی میدهند که آری. و ما هنوز به این درجه نرسیدیم، به درجه استبشار نرسیدیم که وقتی یک آیه رو میفهمیم، یک آیه برمون نازل میشه، بعد همه از اینجا پا میشیم به هم مژدگانی و بشارت بدیم که چه عالی، چه عالی خدا با ما سخن میگوید و چه خوب ما را هدایت کرده است. هنوز میریم فکر میکنیم که قبول بکنیم نکنیم. خب اگر ما بخواهیم بریم مثلا آمریکا، این آیات به دردمون میخوره، اصلا وقت تلف کردنه، ما باید زبان انگلیسی بخونیم، کلاس فلان و فلان بریم و اینقدر پول بدیم، اینجا که مجانی که چه فایده داره، پس به درد نمیخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.